خب، تصور کنید 810 دلار برای خرید قدرتمندترین، پیشرفته ترین و پرسر و صدا ترین کنسول بازی تاریخ پول پرداخت کردید.
اوه، اون هم چه پولی، واقعا رقم سنگینیه.
آره واقعا. دستگاه رو با یک دنیا ذوق و شوق میارید خانه، به تلویزیون وصل میکنید تا بازی مورد علاقتان رو اجرا کنید. اما در کمال ناباوری متوجه میشوید که این بازی روی کنسول قدیمی تر و خیلی ارزانتر قبلیتان با کیفیت بهتر و روانتری اجرا میشود.
این دقیقاً همون تناقض بزرگیه که امروز قرار حسابی بازش کنیم.
دقیقاً. به بررسی عمیق امروز ما خیلی خوش آمدید. ببینید، فرقی نمیکنه شما که شنونده این گفتگو هستید، یک گیمر حرفه‌ای باشید که هر روز اخبار رو دنبال میکنه، یا کسی که صرفاً به استراتژی‌های تجاری و انحصارهای تکنولوژی علاقه داره.
بله، چون بحث امروز واقعاً برای همه جذابه.
100%. بحث امروز ما پر از لحظات غافلگیر کننده است. ما امروز در حال کالبد شکافی یک مقاله به شدت جنجالی هستیم. مقاله‌ای که ادعای خیلی سنگینی رو مطرح می‌کنه. ادعا می‌کنه کنسول جدید سونی، یعنی پلی‌استیشن 5 پرو، اصلاً یک پیشرفت تکنولوژیک نیست.
پس چیه؟
مقاله میگه این دستگاه یک آزمایش بازاریابی بی‌رحمانه و یک فاجعه تمام عیار برای مصرف کننده است.
واژه‌های تند و تیزی در این مقاله به کار رفته، ولی خب پیش از اینکه وارد این کالبد شکافی بشیم و اعداد و ارقام رو زیر ذره‌بین ببریم، لازمه چارچوب بحثمون رو برای شما شنونده‌های عزیز روشن کنم.
بله، این خیلی مهمه. بفرمایید.
هدف ما در این بررسی عمیق اصلا جانبداری، حمله به یک برند خاص یا تایید چشم‌بسته ادعاهای تند این مقاله نیست. مأموریت ما امروز اینه که استدلالا و منطقی که پشت این ادعاها وجود داره رو بی‌طرفانه استخراج کنیم.
دقیقاً. ما فقط می‌خوایم داده‌ها رو بازتاب بدیم.
بله، می‌خوایم مکانیزم‌های فنی و اقتصادی رو بفهمیم و درک کنیم چرا یک محصول تکنولوژیک به جای اینکه هیجان ایجاد کنه، تونسته چنین موج عظیمی از خشم رو بین وفادارترین مخاطبانش به راه بندازه.
بسیار خوب، پس بیایید از همون نقطه شروع کنیم که احتمالاً اولین جرقه این خشم رو روشن کرد. برچسب قیمت.
بله، همون شوک قیمتی معروف.
دهم سپتامبر 2024 سونی گرانترین پلی‌استیشن تاریخ رو معرفی کرد. طبق داده‌های منبع ما قیمت پایه 700 دلار اعلام شد.
که البته این پایان ماجرا نیست.
اصلاً وقتی میگیم 700 دلار منظورمون یک پکیج کامل نیست. این مثل این میمونه که شما یک ماشین اسپورت لوکس بخرید، پولش رو هم کامل بدید، اما وقتی میخواید سوار بشوید فروشنده بگوید خب فرمان و صندلی ها رو باید جداگانه تهیه کنید.
مثال خیلی دقیقی بود.
چون کنسول اصلاً درایو دیسک نداره. قیمت درایو دیسک 80 دلاره. حتی اون پایه پلاستیکی نگهدارنده رو هم از جعبه حذف کرده که اون هم 30 دلار دیگه آب میخوره. با یک جمع و تفریق ساده قیمت واقعی یک دستگاه کامل میشه 810 دلار.
رقم واقعا عجیبیه. این یعنی 75% افزایش قیمت نسبت به پلی استیشن 4 پرو در زمان عرضه‌اش.
75%. وای. اما خب من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
خب بشنویم استدلالت رو.
ببینید، ما در سال 2024 هستیم. تورم جهانی همه چیز رو گران کرده، از مواد غذایی گرفته تا اجاره خانه و قطعات کامپیوتری. آیا منطقی نیست که سونی بگه هزینه تولید بالا رفته و من هم مجبورم قیمت رو ببرم بالا؟ این فقط یک تورم طبیعی نیست که مقاله بیش از حد بزرگش کرده.
راستش اگر فقط به ظاهر اعداد نگاه کنیم، این استدلال تورم کاملا منطقی به نظر میرسه. اما تحلیلی که در این منبع روی هزینه‌های سخت افزاری انجام شده، داستان کاملا متفاوتی رو روایت میکنه.
یعنی تورم نیست؟
نه، مسئله اصلا تورم نیست. مسئله حاشیه سود است. اطلاعاتی که اینجا داریم نشون میده سونی حاشیه سود خودش رو از 40% در نسخه معمولی پلی‌استیشن 5 به عدد خیره کننده 65% در نسخه پرو افزایش داده.
صبر کن، 65% حاشیه سود؟
بله، نویسنده مقاله برای اثبات این موضوع هزینه ها رو ریز کرده. کل ارتقایی که سونی روی این دستگاه انجام داده شامل یک پردازنده گرافیکی کمی قوی تر، 2 گیگابایت رم اضافه، 1 ترابایت حافظه بیشتر و 1 چیپ مربوط به تکنولوژی هوش مصنوعی است.
خب هزینه این قطعات چقدر میشه؟
مجموع هزینه تمام این ارتقاها برای خود شرکت سونی تنها 165 دلار برآورد شده.
او اجازه بده من این ریاضیات رو برای خودم حلاجی کنم. ارتقای ساخت افزاری کلن 165 دلار برای شرکت هزینه داشته، اما در نهایت از مصرف کننده 500 دلار تمام بیشتر از هزینه واقعی قطعات طلب میکنه.
دقیقاً، این یعنی 203% حاشیه سود فقط روی بخش ارتقا یافته.
این خیلی عجیبه. من اتفاقاً تو بخش دیگه ای از گزارش دیدم که روی تکنولوژی PSSR دست گذاشته بود. ظاهراً این چیپ هوش مصنوعی فقط 15 دلار براشون خرج برداشته، اما عملاً با یک برکسب قیمت 100 دلاری به کاربر فروخته میشه.
بله، همون چیپ معروف.
آخه چطور یک شرکت میتونه در صنعت سخت افزار بازی چنین حاشیه سوری برای خودش بتراشه؟ تا جایی که من میدونم مدل کلاسیک این صنعت همیشه این بوده که دستگاه رو با ضرر میفروشن تا از بازی‌ها پول در بیارن، درسته؟
آفرین، شما دقیقاً به قلب استراتژی کلاسیک این صنعت اشاره کردی، همون مدلی که به ریشتراش و تیغ معروفه.
آها، همون که ریشتراش رو ارزون میدن که تو مجبور بشی تیغا رو بخری.
دقیقاً، برای ده‌ها شرکت‌ها دستگاه رو با ضرر یا سود صفر می‌فروختن تا شما رو مجبور کنن سال‌ها بازی‌های گران قیمت اونها رو بخرید. نینتندو، ایکس باکس و خود پلی استیشن ده‌ها همین کار رو می‌کردن.
خب پس الان چی تغییر کرده؟
مقاله روی یک زلزله در این مدل تجاری انگشت می‌گذاره. سونی تصمیم گرفته این سنت 40 ساله رو بشکنه. اونها متوجه شدن که میتونن کنسول رو از یک ابزار صرفاً تسهیل کننده برای فروش بازی به یک محصول کاملاً مالی تبدیل کنن.
یعنی خود کنسول بشه یه ماشین چاپ پول؟
بله، با سود 65%. این دیگه فقط مهندسی سخت افزار نیست. این مهندسی صورت حساب‌های مالی برای جلب رضایت سهامداران در جلسات پایان فصله.
خب اگر سونی داره قواعد 40 ساله رو زیر پا میگذاره و چنین پولی رو از کاربر طلب میکنه، طبیعتاً مصرف کننده هم انتظار داره یک تکنولوژی بی‌نقص و انقلابی تحویل بگیره، چیزی که واقعاً ارزش این جهش قیمتی رو داشته باشه.
انتظار کاملاً به جایست.
و سونی هم دقیقاً همین وعده رو داد. روی تکنولوژی هوش مصنوعی خودشون خیلی مانور عجیبی دادن. اما اگر بخوایم با توجه به منابعمون پیش بریم، به نظر میرسه این بخش اتفاقاً پاشنه آشیل کل این پروژه است.
کاملاً درسته. وقتی به سراغ تحلیل‌های فنی میریم، اوضاع واقعاً ناامید کننده میشه.
بله، دیجیتال فاندری هم این رو تایید کرده بود.
دقیقاً، تحلیل‌هایی که توسط گروه‌های معتبری مثل همون دیجیتال فاندری انجام شده نشون میده که PSSR در حال حاضر بیشتر شبیه به یک نسخه آلفا و آزمایشیه تا یک محصول نهایی و کامل.
در حالی که سونی این تکنولوژی رو به عنوان رقیب مستقیم DLSS شرکت انویدیا معرفی کرده بود.
بله، ولی مشکل بنیادی کجاست؟ مکانیزم عمل PSSR در مواجهه با موتور بازیسازی بسیار محبوب آنریل انجین 5 دچار یک فروپاشی بصری میشه.
صبر کن، آنریل انجین 5 که الان تقریبا نصف بازی‌های بزرگ دارن ازش استفاده میکنن.
دقیقاً، و مشکل هم مربوط به سیستم‌های پیچیده نورپردازی این موتوره.
میشه این فروپاشی رو کمی ساده‌تر و کاربردی‌تر برای ما و شنونده‌ها باز کنی؟ این سیستم‌های پیچیده دقیقاً چی هستن و هوش مصنوعی سونی چطور باشون به مشکل می‌خوره؟
خب برای درک این موضوع باید ببینیم داخل موتور بازی‌سازی چه اتفاقی می‌افته. آنریل انجین 5 یک سیستم نورپردازی واقع‌گرایانه و همزمان داره به نام لومن.
آها، سیستم لومن.
بله، سیستم لومن برای اینکه بتونه بازتاب نور رو در لحظه محاسبه کنه، طبیعتاً یک مقدار بسیار ریز نویز یا به اصطلاح دونه دونه شدن تصویر تولید میکنه. این نویز در حالت عادی اصلا به چشم نمیاد.
خب پس مشکل از کجا شروع میشه؟
وقتی هوش مصنوعی PSSR وارد عمل میشه تا تصویر رو بزرگ نمایی و شفاف کنه، دچار یک اشتباه محاسباتی فاحش میشه.
چه اشتباهی؟
الگوریتم PSSR این نویزهای طبیعی نورپردازی رو به عنوان جزئیات تصویر شناسایی میکنه، یعنی فکر میکنه این نویزها باید شفافتر بشن.
وای، یعنی به جای اینکه تصویر رو تمیز کنه نویز رو تقویت میکنه؟
آفرین، هوش مصنوعی شروع به پردازش بیش از حد نویزها میکنه و تصویر نهایی دچار پدیده‌ای به نام شیمرینگ یا سوسو زدن و لرزش شدید میشه.
آها، پس مثل این میمونه که شما یک عینک طبی که نمرش مال شخص دیگه ای هست رو به چشم بزنید؟
عجب مثال خوبی.
آره، مغز شما تمام تلاشش رو میکنه که تصویر رو واضح کنه، اما چون اطلاعات ورودی غلطه در نهایت همه چیز تارتر، لرزان و به هم ریخته دیده میشه. ثباتی در دنیای واقعی خیلی عجیبه. طبق گزارش‌های مقاله، در بازی‌های بزرگی مثل جنگ ستارگان یا اسپایدرمن 2، کیفیت تصویر روی این کنسول جدید به شدت افت کرده. لرزش تصویر کاملاً تو ذوق می‌زنه.
بله، گزارش‌ها این افت کیفیت رو کاملاً تایید می‌کنن.
اما شاهبیت این مقاله برای من اشاره به بازی آلن ویک 2 بود. بازیی که گرافیک بسیار سنگینی داره و در کمال تعجب کنسول پایه و ارزانتر قبلی داره اون رو بهتر و تمیزتر از نسخه 800 دلاری اجرا میکنه.
این دقیقاً همون چیزیه که خریدار رو عصبانی میکنه.
قطعاً. خب اینجا یک سوال بزرگ پیش میاد. آیا این فقط یک باگ نرم افزاری کوچیکه که سونی هفته آینده با یک آپدیت 2 مگابایتی حلش میکنه یا با یک مشکل ریشه‌ای‌تر روبرو هستیم؟
منبع ما به صراحت تاکید میکنه که این یک مشکل ساختاریه. مشکلی که ریشه در یک تصمیم استراتژیک و البته عجولانه داره.
عجولانه یعنی چی؟
ببین، تکنولوژی رقیب یعنی همون DLSS انویدیا سال هاست که داره توسعه پیدا میکنه و به صورت عمومی روی همه بازی ها اعمال میشه. اما ساختار هوش مصنوعی سونی طوریه که بهینه‌سازی اون نیازمند دخالت مستقیم توسعه دهندگان هر بازیه.
یعنی استودیوهای بازی سازی باید تک تک بیان کداشون رو با این هوش مصنوعی هماهنگ کنن؟
بله، که این یعنی ماها وقت و هزینه اضافی. و دلیل این آشفتگی اینه که سونی به شدت عجله داشت تا این کنسول رو هر طور شده پیش از فصل تعطیلات پایان سال 2024 به بازار برسونه.
آها، تا فروش طلایی کریسمس رو از دست نده.
دقیقاً. اونها فرصت کافی برای پخته شدن این تکنولوژی ندادن و حالا گیمرها عملاً در حال تست کردن یک محصول نیمه کاره هستن. محصولی که سونی ضعف‌های اون رو تو کمپین‌های تبلیغاتیش کاملا مسکوت گذاشته بود.
سکسیون بازی‌های فیزیکی و دیسک‌های قدیمیوم که بدون دردسر کار می‌کنن.
که البته این تصمیم شما رو مستقیم وارد تله بعدی سونی می‌کنه.
دقیقاً. این همون جایی است که وارد بخش سوم و شاید جنجالی‌ترین بخش این کالبد شکافی می‌شیم. مقاله‌ای که ما داریم بررسیش می‌کنیم اینجا از یک واژه بسیار سنگین استفاده کرده. گفته مافیای درایو دیسک.
بله، واژه سنگینیه، ولی وقتی اقتصاد پشت این درایو دیسک رو بررسی می‌کنیم متوجه می‌شیم چرا نویسنده چنین واژه‌ای رو انتخاب کرده.
آره، اعدادش واقعاً دیوانه کننده است.
به خاطر دارید که در ابتدای گفتگو گفتیم این درایو جداگانه 80 دلار به فروش میرسه؟
بله، همون قطعه‌ای که از جعبه حذفش کردن.
خب، تحلیل هزینه‌های این قطعه نشون میده که تولید هر واحد از این درایو برای سونی تنها 15 دلار هزینه در بر داره.
15 دلار هزینه، 80 دلار فروش؟
بله. این یعنی ما با یک حاشیه سود سرگیجاور 433% فقط روی یک قطعه پلاستیکی و فلزی جانبی طرف هستیم.
و من دقیقاً همینجاست که به شدت گیج میشم. ببینید، اگر من مدیر شرکتی باشم که محصولی با حاشیه سود 400% دارم، منطق بازار به من میگه باید میلیون‌ها عدد از این محصول رو تولید کنم.
کاملاً منطقی. آدم باید بازار رو با اون محصول پر کنه.
دقیقاً. باید بازار رو بمباران کنم تا جیب‌هایم کر از پول بشه. اما داده‌های مقاله چیز دیگه‌ای میگه. مقاله ادعا میکنه سونی عمدن تولید این درایو های 15 دلاری رو محدود کرده.
بله، یک کمیابی کاملا مصنوعی.
تا جایی که الان تو بازار سیاه آمریکا قیمت اون به 150 دلار، در بریتانیا به 180 پوند و در ژاپن به عدد دیوانوار 25 هزار ین رسیده. آخه چرا؟
سال خوبیه.
چرا یک شرکت باید به صورت مصنوعی برای محصول پرسود خودش کمیابی ایجاد کنه و مشتریانی که عاشق نسخه های فیزیکی هستند رو اینطور شکنجه بده؟ این کار چه سودی برای سونی داره؟
برای درک این رفتار عجیب، باید یک تمثیل ساده رو در نظر بگیریم. تصور کنید در یک روز به شدت گرم تابستانی رفتید به یک شهر بازی بزرگ.
خب،
ناگهان مدیریت شهر بازی تمام شیرهای آب سرد کن رایگان یا ارزان قیمت محوطه رو قطع کنه. آیا اونها نگران مصرف آب هستند؟
مسلماً نه، اونها این کارو میکنن تا من از شدت تشنگی مجبور بشم بطری‌های آب معدنی خود شهر بازی رو با قیمت 10 دلار بخرم.
آفرین. کاری که سونی با ایجاد این کمیابی مصنوعی در درایو دیسک میکنه، دقیقاً مسدود کردن همون آب سرد کن هاست.
یعنی بازار فیزیکی رو تشنه نگه میداره؟
بله، تا مصرف کننده رو به سمت یک هدف بسیار بزرگتر هدایت کنه. هدفی به نام وابستگی مطلق به فروشگاه دیجیتال پلی‌استیشن.
پس در واقع درایو دیسک طعمه است برای کشتن کامل بازار بازی‌های دست دوم؟
دقیقاً همون مکانیزمه. بیایید اقتصاد بازی دست و دوم رو یکم بشکافیم. در دنیای فیزیکی اگر شما یک بازی رو بخرید، اون رو تمام کنید و بعدش به دوستتون یا یک مغازه بفروشید، سونی چقدر از اون تراکنش دوم درآمد داره؟
مسلماً 0 دلار.
دقیقاً. اما در یک اکوسیستم تمام دیجیتال که دیسکی در کار نیست، بازار دست دوم کاملا تبخیر میشه، به صفر میرسه.
و اون وقت هر کسی که بخواد بازی رو تجربه کنه، مجبور مستقیم بره از فروشگاه خود سونی بخره.
بله، و شرکت هم از هر تراکنش 30% سهم ثابت خودش رو به راحتی بر میداره. نویسنده صراحتاً هشدار میده که این قطعه 15 دلاری ابزاریه برای یک تغییر پارادایم بزرگ.
چه تغییری؟
سونی در حال هل دادن اجباری کاربران به داخل یک زندان دیجیتالیه، زندانی که در اون خودش قفل و کلید و قیمت گذاری رو به صورت 100% کنترل میکنه.
این واقعا تصویر هولناکی از آینده مالکیت دیجیتال تو ذهن آدم میسازه. اما بیاید یک قدم به عقب برگردیم.
موافقم.
وقتی این پازل ها رو کنار هم میگذاریم، از اون قیمتگذاری 800 دلاری و هوش مصنوعی ناقص گرفته تا استراتژی خفه کردن بازار فیزیکی، یک سوال خیلی بزرگ ذهن رو درگیر میکنه.
چه سوالی؟
اینکه چگونه مدیران سونی در جلسات استراتژیک خودشون به این نتیجه میرسن که میتونن چنین ریسک‌های به شدت ضد مصرف کننده‌ای رو انجام بدن؟ آخه چرا از خشم و ریزش مخاطبانشون نمیترسن؟
پاسخ مقاله به این سوال بسیار کوتاه اما به همان اندازه ترسناکه.
چی میگه؟
میگه چون میتونن.
چون میتونن؟
بله. و کلمه کلیدی در اینجا چیزی نیست جز انحصار. منبع ما به وضوح نشون میده که سونی داره از یک خلای بزرگ رقابتی در بازار نهایت سوء استفاده رو میکنه.
یعنی رقیب‌ها ضعیف شدن؟
دقیقاً. وقتی به آمارهای فعلی نگاه میکنیم، فروش سخت افزار ایکس باکس که رقیب مستقیم اونهاست حدود 30% افت داشته و عملاً توانایی ایجاد یک تهدید جدی رو نداره.
نینتندو چطور؟
نینتندو هم با کنسول سویچ کلن در یک زمین بازی کاملاً متفاوت و با سخت افزاری متعلق به نسل قبل داره بازی میکنه. در غیاب یک شکارچی قوی‌تر در این اکوسیستم، سونی عملاً به یک انحصارگر بلا منازع تبدیل شده.
و همونطور که می‌دونیم، وقتی رقیبی نباشه، شرکت‌ها شروع می‌کنن به دیکته کردن شرایط خودشون به بازار.
بله، دیگه نیازی به نوآوری برای جلب رضایت مشتری نمی‌بینن. جالب اینجاست که نویسنده در این بخش استراتژی سونی رو مستقیماً با مدل کسب و کارهای اپل مقایسه کرده.
آها، همون داستان پسوند پرو و مدل آیفون ها؟
بله، این یک کپی برداری دقیق از روی دست اپله. سونی داره بازار رو به دو طبقه تفکیک میکنه. کاربران عادی که به همون کنسول استاندارد قناعت میکنن
و کاربرانی که اصطلاحاً حرفه‌ای هستن یا به زبان اقتصاد بازی همون نهنگ ها.
دقیقاً. کسانی که اونقدر به این اکوسیستم گره خوردن که حاضرن برای یک پیشرفت جزئی مالیات سنگین برند پرو رو پرداخت کنن.
و این همون جاییه که شما شنونده عزیز حتی اگر در عمرتان یک بار هم دسته کنسول رو دست نگرفته باشید باید بهش توجه کنید.
بله، چون این موضوع فراتر از دنیای بازیه.
قطعاً. این فقط داستان یک جعبه بازی نیست. این یک مطالعه موردی بی‌نظیر از رفتار انحصارگرایانه در دنیای تکنولوژیه. نشون میده وقتی رقابت تو یک بازار میمیره، شرکت غالب چطور میتونه سقف قیمت‌ها رو جابجا کنه و مصرف کننده را تو شرایطی قرار بده که چاره‌ای جز پذیرش قوانین جدید نداشته باشه.
و اگر پیشبینی‌های تحلیلگران این مقاله درست از آب در بیان، ما تازه در ابتدای این مسیر تاریک هستیم.
یعنی بدتر از این هم میشه؟
طبق این منابع، دستگاه پلی‌استیشن 5 پرو اصلاً هدفش فروش میلیاردی نیست. این دستگاه صرفاً یک بالان آزمایشه و یک زمین سازی روانی برای نسل بعدی، یعنی پلی‌استیشن 6 هست.
وای، یعنی دارن ذهنیت کاربر رو برای قیمت‌های بالاتر آماده می‌کنن؟
بله، اونها پیش‌بینی می‌کنن که کنسول بعدی قرار یک دستگاه 800 تا 900 دلاری باشه که به طور کامل درایو دیسک از اون حذف شده
و احتمالاً وابستگی شدیدی به سرورهای ابری خواهد داشت.
بله، و حتی ممکنه برای بازی کردن آفلاین هم شما رو مجبور به خرید اشتراک ماهانه کنن.
جالب اینجاست که رقبا هم قرار نیست نقش شوالیه سفید رو بازی کنن تا ما رو نجات بدن. مقاله پیشبینی میکنه که این افزایش قیمت باعث میشه به زودی شاهد یک ایکس باکس پرو با قیمت 650 دلار و حتی یک استیم دک پرو با قیمت 800 دلار باشیم.
دقیقاً، همه دارن از این انحصار و شکستن سقف قیمت‌ها سود می‌برن. این مسابقه‌ای برای ارائه تکنولوژی برتر نیست، مسابقه‌ای برای کنترل کامل بازار و تحمیل بالاترین قیمت ممکنه.
خب کم کم وقتمون رسیده که تمام این قطعات رو کنار هم بگذاریم و پیام نهایی منابع امروزمون رو جمع‌بندی کنیم.
بله، موافقم.
تحلیلی که امروز شکافتیم یک پیام بسیار روشن داشت. پلی‌استیشن 5 پرو یک جهش سخت افزاری برای ارتقای تجربه گیمینگ نیست، بلکه یک آزمایش اجتماعی بزرگه.
سونی داره حد تحمل مصرف کننده رو تست میکنه.
دقیقاً. اونها میخوان ببینن ما به عنوان خریدار تا کجا حاضر هستیم قیمت‌های نجومی، تکنولوژی‌های نیمه کاره و محدودیت‌های مصنوعی رو تاب بیاریم. و بخش غم‌انگیز داستان اینجاست که با توجه به فروش اولیه دستگاه به نظر میرسه این آزمایش تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده.
بله، متاسفانه بازار واکنش مثبتی به این قیمت‌گذاری نشون داد.
برای همین پیام نهایی منبع برای جلوگیری از این انحصار این بود که مصرف کنندگان باید با کیف پول خودشون رای بدن و به این چرخه معیوب پول تزریق نکنند. اگر نخریم، این روند متوقف میشه.
و اگر بخوایم این بحث رو با یک زاویه دید بازتر به پایان ببریم، یک ایده و یک سوال بسیار تأمل برانگیز مطرح میشه که کمی فراتر از مقاله است اما کاملا بهش مرتبطه.
اوه، چه ایده‌ای؟ میشنویم.
ببین، اگر سونی، مایکروسافت و بقیه به این مسیر افزایش جنون‌آمیز قیمت‌ها تا مرز 1000 دلار ادامه بدن و همزمان تلاش کنن بازی‌های فیزیکی رو کاملاً از بین ببرن، آیا در حال نابود کردن فلسفه وجودی خودشون نیستن؟
یعنی طمع باعث مرگ خودشون میشه؟
دقیقاً، حرص برای سود 65% شاید تو کوتاه مدت سهامداران رو خوشحال کنه، اما در دراز مدت ممکنه باعث مرگ خود مفهوم کنسول خانگی بشه.
چطور ممکنه؟ بالاخره گیمرها به یک سخت افزار برای بازی نیاز دارن دیگه.
بله، اما تصور کن در آینده بسیار نزدیک تلویزیون‌های هوشمند این توانایی رو پیدا کنن که بازی‌های سنگین رو با کیفیت بالا و مستقیما از طریق اینترنت ابری پردازش و استریم کنن. اون وقت چرا یک گیمر باید 1000 دلار برای یک جعبه پلاستیکی پول بده؟
وای، عجب نکته ای. درست مثل بلایی که نتفلیکس سر دستگاه پخش DVD آورد.
آفرین. شاید سونی با دست خودش داره راه رو برای تکنولوژی هایی باز میکنه که کنسول ها رو برای همیشه به موزه تاریخ میفرستن.
عجب ایده عجیبی. این دقیقا از همون دست افکاری است که تا مدت ها در ذهن آدم رسوب میکنه و جای فکر داره. آیا طمع برای سود بیشتر کاتالیزور نابودی خودشون خواهد شد؟
زمان این رو مشخص میکنه.
بله، دقیقا. خب، دفعه بعد که یک محصول تکنولوژیکی پرزرق و برق با کلی کمپین تبلیغاتی معرفی شد و شما رو وسوسه کرد، به یاد اون ماشین اسپورت بیفتید. قبل از اینکه کارت اعتباریتون رو بکشید، خوب بررسی کنید که آیا فرمان و صندلی‌ها سر جایشان هستند یا قرار برای هر کدوم مالیات انحصار رو پرداخت کنید. ممنون که در این بررسی عمیق و موشکافانه همراه ما بودید.
ممنون از همراهی شما.
تا گفتگوی بعدی چشمایتان رو باز نگه دارید و مراقب کیف پولهاتان باشید.